بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارکه حج هستیم، صفحه 337، آیات 39 تا 46 رو در این جلسه مورد تدبر و تأمل قرار می دهیم انشاءالله. خب وارد فصل سوم این سوره مبارکه شدیم که مربوط میشه به حکمرانی اسلامی و البته در پیوند با فصل دوم بود، آیه 38 که در پایان جلسه قبل خوندیم، بحث رو برمیگردوند به اون چه که در آیه 25 آمده بود که مشرکان در حق مؤمنان ظلم روا می داشتند و مانع اجرای مراسم حج توسط مسلمانان می شدند و همینطور مانع عبادت اونها در مسجد الحرام. در آیه 38 خدای متعال فرمود که ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. با توجه به اینکه خدای متعال انسان‌های خیانتکار و ناسپاس رو دوست نمی‌دارد، ظلم رو هم خدای متعال اجازه نمیده که از سوی اینها نسبت به مسلمانان اعمال بشه، لذا فرمود خدا دفاع می‌کند از کسانی که ایمان آوردند. گفتیم این یدافعو چون به باب مفاعله هم دفاع رفته، جنبه استمرار رو داره و جنبه مبالغه هم داره، یعنی خدای متعال خیلی خیلی دفاع میکنه از مؤمنان. حالا ادامه بحث رو داریم، بنابراین فصل سوم از همین آیه 38 شروع شد. عنوان فصل سوم رو من گذاشتم حکمرانی اسلامی. به هر حال وقتی که در مدینه حکومت اسلامی توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان‌ها شکل گرفته، حالا چرخه حکمرانی هست که باید تکمیل بشه و مستحضرید که وظیفه ذاتی هر دولتی ایجاد امنیت و حفاظت از امنیت تولید شده هست، هم باید برای مردم و شهروندان خودش امنیت تولید بکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله هم طبق اون چه که در قانون اساسی مدینه آمد، وثیقه مدینه که در متون تاریخ اسلام آمده دیگه و خیلی مشهور هست، اونجا تأمین امنیت رو بر عهده گرفت، هم برای مسلمانان هم برای همپیمانان مسلمانان، ولو مسلمان هم نباشند، حتی اهل کتاب و حتی مشرکانی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند. حضرت در اون قانون نوشتند که تا مادامی که شما مرتکب فساد نشوید از امنیت و آزادی در حکومت اسلامی برخوردار هستید. طبیعی بود که فساد اون چیزی بود که توسط حکومت اسلامی و رسول الله صلی الله علیه و آله تعریف می شد. حالا در آیه 39 که طبق مشهور مفسران اولین آیه هست که اجازه جهاد دفاعی به مسلمان ها میده، ما با این مطلب مواجه هستیم که وظیفه دولت اسلامی به صراحت تأکید میشه که تأمین امنیت هست برای همه مظلومان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. از راهبردی ترین آیات قرآن کریم هست. خلاصه بحث رو میگم بعد آیات رو ترجمه هم میکنم. میفرماید که به مظلومان که دشمن بهشون حمله میکنه و اونها رو مورد تجاوز قرار میده اجازه دفاع داده شده است. چرا؟ دلیلش مظلوم بودن دیگه، یعنی هر کسی که مظلوم است حق دفاع از خودش رو داره، هر کسی که مظلوم هست حق قیام داره، کسی که مظلوم واقع شده اجازه داره از خودش دفاع بکنه و قیام بکنه در این جهت. و این مسلمانانی که از مکه به مدینه آمده اند اینها مظلومند، پس اجازه دارن از خودشون دفاع بکنند. چرا مظلومند؟ به خاطر اینکه دشمن زندگی در مکه رو برای اینها غیر ممکن کرد، در حالی که اینها هیچ ظلمی نسبت به مشرکین نداشتند. اینها مسلمان شده بودند و دیگران رو هم به اسلام دعوت می‌کردند، اما هیچ اجباری و هیچ الزامی نبود، هیچ حمله‌ای به مشرکین اینها نمی‌کردند. اما مشرکین در مقابل مسلمان‌ها رو مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند، بعضی‌ها رو شکنجه می‌کردند، بعضی‌ها رو شهید کردند، مثل پدر و مادر عمار، و فضا رو به گونه‌ای رقم زدند که بعضی از اونها زندگی براشون ناممکن شد در مکه و رسول الله صلی الله علیه و آله به اونها اجازه دادن که اینها مهاجرت کنن به حبشه، که خب در چندین نوبت عده‌ای رفتن به حبشه و نهایت خود رسول الله صلی الله علیه و آله رو میخواستن به شهادت برسونن، که حضرت هم معجزه آسا از دست اونها نجات پیدا کرد و به مدینه آمد. بنابراین فضایی که اونها فراهم کردن باعث تبعید مسلمان ها شد از وطن خودشون به مکان دیگر. هر کسی اجازه داره در وطن خودش زندگی کنه، کسی به ناحق حق نداره که او رو تبعید بکنه. زندگی در وطن حق هر شهروندی هست. پس ظلم، مظلومیت باعث ایجاد حق دفاع میشه، تبعید از وطن به ناحق باعث ایجاد حق دفاع میشه، و از همه مهمتر این که این آیات هم دفاع فرهنگی رو در بر میگیره و هم دفاع نظامی رو. دفاع فرهنگی و غیر نظامی به این معنا که باید عبادت خدای متعال صورت بگیره و حق ترویج بشه و گسترش پیدا بکنه، آیات الهی برای مردم تبیین بشه، و جهاد دفاعی اینه که اگر دشمن حمله کرد در برابر اونها انسانهای جنگجو بایستن. خب خدای متعال اینجا میفرماید که اگر در مقابل دشمن نایستید، یعنی این صرف یک اجازه معمولی نیست، یک مطلبی نیست که شما بگید که خب ما نمیخوایم دفاع بکنیم. نه، دفاع واجبه، دفاع لازمه، دفاع یه حق طبیعیه که ما حتما باید بهش قیام بکنیم. اگر در برابر دشمن قیام نکنید، نایستید، از خودتون و جامعتون دفاع نکنید، پایگاه‌های دین و ایمان رو از دست میدید. نه فقط پایگاه های دین و ایمان اسلامی مثل مسجد، نه، به طور کلی مشرکان، ملحدان، کسانی که با رسول الله و رسولان الهی مبارزه میکنن، اینها با هیچ دینی سر آشتی ندارن. این اگر با مسجد مبارزه میکنه، با کلیسا هم مبارزه میکنه اگه دستش برسه، با معبد یهودیان هم مبارزه میکنه اگه دستش برسه، برای اینها فرق نداره. خب ما خودمون در این دوران معاصر دیدیم کسانی که مساجد رو در کشورهای اسلامی منفجر میکردند، همینها کلیساها رو هم منفجر میکردند و همینجور هر مکان عبادی که دستشون میرسید. پس مظلومان ویژگی هایی دارند. یکی از ویژگی مظلوم اینه که از سرزمین و وطن خودش به ناحق تبعید میشه. وقت ویژگی این مظلومان اینه که اگر خودشون به قدرت برسند، برنامه حکومتیشون اینه که رابطه خودشون با خدا رو تنظیم میکنند. روی کردشون عبادت خدای متعال هست، حق الله رو به جا میارند. رابطه خودشون با محرومان رو هم تنظیم میکنند. اینها با پرداخت زکات اموال خودشون، با کمک های مالی محرومیت زدایی میکنند، فقر رو در سطح جامعه از بین میبرند. اینها بر پادارنده ارزش‌های الهی میشن. اینها با فساد در همه اشکالش مبارزه میکنن. یعنی برنامه حکومتی این مظلومان متعبد و مؤمن چهار بخش داره. یک بخش مسائل مربوط به رابطه انسان‌ها با خدا هست. بخش دوم مربوط میشه به رابطه انسانها با یکدیگر، رابطه حکومت با انسانها که در بعد مادی محرومیت زدایی و فقر زدایی وجهه همت اینها هست، در بعد معنوی گسترش ارزش های الهی، و در بعد دشمن شناسی مبارزه با شبکه های فساد و جلوگیری از مفاسد، و نهایت مقصد اینها لقای الهی هست. اینها میخوان که به سمت خدا حرکت بکنند. و بعد هم در آیات بعدی که حالا انشاءالله خواهیم خوند، خدای متعال به رسول الله میفرماید که این سنت الهی هم هست. اگر تو رو تکذیب میکنند به عنوان رسول الله، انبیاء الهی رو هم مشرکان تکذیب میکردند. ولی این رو بدون که این دستوره که خدا میده به شما که از خودتون دفاع بکنید در برابر دشمنان که مشرکان هستند. خدا هم یاریگر شما هست و قدرت لازم رو هم داره و نسبت به انبیای پیشین هم همینطور بوده که خدا اونها رو کمک میکرده و خدا ظالمان رو تنبیه میکنه. بنابراین بدون دغدغه شما حکمرانی اسلامی رو مستقر بکنید، مسجد رو پایگاه اسلام قرار بدید. قلب دولت اسلامی باید مسجد باشه. برنامه‌های دولت اسلامی باید در مسیر دفاع از حق و گسترش ارزش‌های الهی و نفی فقر و محرومیت باشه، و پیشرفت در ابعاد مادی و معنوی باید برنامه دولت اسلامی باشه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه داده شده است، اجازه جنگ داده شده به کسانی که مورد تهاجم قرار می گیرند، به کسانی که با آنان جنگ می شود. عرض کردم که این جهاد دفاعی هست، چه جهاد دفاعی مسلحانه چه غیر مسلحانه، که داره خدای متعال به مسلمان ها در مدینه ابلاغ میکنه. البته جهاد فرهنگی مشکلی نداشت، ولی آیه نوآوریش و اون چیزی که برای بار اول داره به مسلمان ها ابلاغ میکنه، اذن جهاد دفاعی مسلحانه هست. چرا اجازه جهاد دفاعی داده میشه؟ چرا اجازه جنگ داده میشه به کسانی که بهشون حمله شده، کسانی که بهشون حمله میشود، کسانی که دشمن میاد که با اونها به جنگ؟ و انهم ظلمو، با وای سببیت، به خاطر اینکه اینها مورد ظلم واقع شده اند. و ان الله علی نصرهم لقدیر، اینکه خدا اجازه جهاد به شما میده، نگران پیروزی هم نباشید. خدایی که به شما اجازه جهاد میده، اجازه دفاع میده، خودش هم بر نصرت شما توانا هست. و ان الله علی نصرهم لقدیر، قطعا خدا بر یاری این مظلومان تواناست. خب این مظلومان کیا هستند؟ کدوم مظلوم ها مد نظره؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، این مظلومان منظور همون کسانی هستند که بیرون رانده شده اند از خانه هایشون، از سرزمینشون. دیار جمع داره، از سرزمین خودشون، از وطن خودشون اینها بیرون رانده شدند به غیر حق، به ناحق. یعنی اونا اینطور نبوده که مثلا اینا یک ناامنی اونجا مرتکب شده باشند، یه جنگی علیه اونها راه انداخته باشند، بعد اونها طبق حکم قضایی عادلانه اینها رو تبعید کرده باشند. نه، اینا اصلا با اونها نمیخواستن بجنگن، که فقط بحث دعوت به خدا بود و بحث توحید بود. اینها هیچ اقدامی انجام نمیدادن و هیچ گناهی نداشتن، الا ان یقولوا ربنا الله، غیر از اینکه اینها میگفتن که ربنا الله، الله رب ما هست، نه این بت‌ها. ولی خب اگر کسی هم نمیگفت که الله رب ما هست، اینا که با او نمیجنگیدن که. مسلمان‌ها در مکه واقعا با هیچ مشرکی سر جنگ نداشتن، که دعوت رسول الله هم که یک دعوت مسالمت جویانه بود. خب از همین آیه بحث وطن دوستی و حب وطن هم استفاده میشه، ضمن این که از این بحث این را هم ما استفاده میکنیم که مظلوم حق دفاع داره، حق قیام داره. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرا. این بخش خیلی مهمه، در واقع یک بحث دیگری مطرح میشه در فلسفه امنیت و دفاع، و اون اینه که خدای متعال میفرماید اگر خدا اجازه ندهد به مظلوم که از خودش دفاع بکنه، که شما الان، شما مسلمان ها مظلوم واقع شدید، اگه اجازه ندهم که شما از خودتون دفاع بکنید، خب همه مراکز عبادی از بین میره. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر نبود که خدا اجازه میداد، اگر خدا اجازه نمیداد، در واقع اینجوری باید بگیم، اگر خدا اجازه نده که متدینان با مشرکان بجنگند و تهدید مشرکان رو از سر خودشون دور بکنند، اگر نبود اجازه خدا به مردم که بعضی هاشون یعنی متدین ها مشرکان رو دفع بکنند، حتما ویران می شد صومعه ها، کلیساها. بیع یعنی کلیساها، صومعه ها صوامع جمع دیگه، صومعه ها عبادتگاه هایی هست که در خارج از شهرها و روی کوها در جاهای خلوت درست می شده، برای اینکه افرادی که می خواستن خلوتی بکنن بین خودشون و خدا، می رفتن اونجا و به عبادت خدا می پرداختن. بیع کلیساها هست، صلوات نمازخانه ها هست، که اینجا البته منظور کنیسه های یهودیانه، مساجد هم که محل عبادت مسلمان ها هست. اگر خدا اجازه دفاع ندهد به مؤمنان در برابر مشرکان، حتما دیرها، صومعه ها منهدم می شد، تا حالا کلیساها منهدم می شد، کنیساها منهدم می شد و مساجد، که اینها چیه؟ یذکر فی اسم الله کثیرن، همین هاست مکان های عبادی که یاد می شود در اینها نام خدا فراوان. حالا یذکر فی اسم الله کثیرن رو هم به صوامع و بیع و صلوات و مساجد میتونیم بزنیم، ایرادی نداره، ولی بعضی ها هم فقط این رو زدن به مساجد، یعنی ضمیر رو فقط برگردوندن به مساجد. دوباره تاکید میکنه که ولینصرن الله من ینصره، حتما حتما خدا یاری میکند کسانی که خدا را یاری بکنند. یعنی بحث اینجا بحث عصبیت و بحث نمیدونم خاک و اینها نیست. در این جهاد اون چیزی که هدف هست یاری دین خداست، چون یاری خدا یعنی یاری دین خدا. اگر خدای متعال به شما اجازه داده که در برابر مشرکان از خودتون دفاع بکنید، این اجازه برای یاری دین خدا و برای یاری رسول خدا و برای دفاع از اسلام هست، برای دفاع از امت اسلامی، برای دفاع از عبادتگاه ها هست. خیلی این مطلب اینجا زیباست. در واقع اسلام داره از همه ادیان توحیدی نمایندگی میکنه. اسلام داره این مطلب رو به جهانیان و به پیروان ادیان دیگه اعلام میکنه که ای مسیحیان، اگر شما موحد باشید من از شما هم دفاع میکنم، اگر شما بیاد خدا باشید حقیقتاً. ای یهودیان، اگر شما پایگاهاتون پایگاه های توحید باشه، اگر خود شما گرفتار ظلم نشوید، اگر شما مثل امروز هم هست که ما تفکیک میکنیم بین صهیونیست ها و یهودیان، یون یهودی که صهیونیست شده چرا مورد نقد و انتقاده؟ چون دارن به فلسطینی ها ظلم میکنند. یعنی بر همین اساس آیه شریفه الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق هست که یک فلسطینی اجازه دفاع از خودش رو پیدا میکنه، چون 5 میلیون آواره فلسطینی داریم دیگه، یعنی اینها از سرزمین خودشون آواره شدن. ولی مثلا یک یهودی که جدن در جد اینها در فلسطین ساکن بودن، یا یک مسیحی که اینها بومی فلسطین باشن، مثل یک مسلمانی که بومی فلسطین باشه، اینا همه حق دارن که در اونجا زندگی بکنند. پس در اینجا اسلام داره اعلام میکنه که من از همه مظلومان دفاع میکنم و همه مظلومان عالم حق دفاع دارن. من از همه ادیان توحیدی دفاع میکنم، چون پیام ادیان توحیدی یکیه، همه دنبال توحید هستند. لذا در سوره مبارکه آل عمران هم این آیه شریفه آمده بود که تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای اهل کتاب بیایید، ای مسیحیان، ای یهودیان بیایید، همه روی توحید با هم دیگه توافق بکنیم، همه توافق بکنیم که زیر بار سلطه نرویم، همه توافق بکنیم که طرفدار عدالت باشیم، از ظلم بیزاری بجوییم. ان الله لقوی عزیز. خدا این که میگه که قطعا قطعا خدا از کسانی که دین او رو یاری میکنند دفاع میکنه و کمکشون میکنه، به خاطر اینه که خدا هم قوی هست، نیرومند هست، هم عزیز هست. عزیز یعنی شکست ناپذیر، هیچ کس خدا رو نمیتونه شکست بده. الذین، ببینید یه الذین در آغاز آیه 40 بود، حالا یه الذین هم آغاز آیه 41. این مظلومان کسانی هستند که اگر خودشون به قدرت برسن، ما یعنی قدرت رو میگه بهشون بدیم، ان مکناهم فی الارض، اگر ما، معلوم قدرت از ناحیه خداست، ان القوه لله جميعا ولی العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، قدرت مال خداست، خدا هست، حالا به ما و یا به هر کس که بخواهد قدرت میدهد. الذین، کدوم مظلوم ها؟ مظلوم هایی که ان مکناهم فی الارض، اگر اونها رو قدرت بدیم در زمین، برنامه دولتشون این هست، یک اقام الصلاه، اولین برنامه شون اینه که نماز رو برپا می دارن، به بازار نماز رونق میبخشند، رابطه شون با خدا رو درست میکنند. دو، و آتوا زکات، در کنار این حق الله، در کنار تنظیم رابطه شون با خدا، رابطه شون با مردم رو هم درست میکنند. زکات میپردازند، یعنی محرومیت زدائی میکنند، یعنی فقر زدائی میکنند، وضعیت معیشتی مردم رو بررسی میکنند، وضعیت بهداشتی جامعه رو بررسی میکنند، هیچ کسی گرسنه نمانه، هیچ کسی بیمار نمونه، همه مورد حمایت قرار بگیرند. و امر و بالمعروف، ارزش ها رو گسترش میدهند، قانون گذاری میکنند و برنامه ریزی میکنند. حکومت میشه گسترش دهنده ارزش ها، یعنی همونطور که آتب و زکات دارن نیازهای مادی مردم رو برطرف میکنن، و امر و بالمعروف نیازهای معنوی اونها رو هم برطرف میکنن. و نهی عن المنکر، از منکرات هم نهی میکنن، یعنی حکومت موظفه که جلوگیری کنه از مفاسد، جلوی فعالیت شبکه های فساد رو بگیره. هر گروهی که بخواد در جامعه فساد رو دامن بزنه، حکومت اسلامی باید جلوشو بگیره. ولله عاقبت الامور، برای خدا هست سرانجام همه کارها. یعنی در این برنامه ریزی ها به این هم عنایت هست که ما رهسپاریم به سوی خدا، و جز آنچه که خدا اراده کرده تحقق نخواهد یافت. خیلی این چیزی که اینجا آمده مشابه همون بحثیه که امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 53 به مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه میفرماید. وقتی او رو میفرسته مصر، در آغاز اون نامه 4 تا وظیفه برای حضرت تعیین کرده. جبایت خراجه ها، یعنی دولت هزینه داره، این هزینه رو با جمع آوری مالیات تو تأمین بکن. و جهاد عدوه ها، با دشمنان این مردم جهاد بکن، یعنی امنیت سازی بکن، که در آیه 40 و 39 و 38 آمده بود. استصلاح اهلها، به تعلیم و تربیت مردم بپرداز، که همین بحث امر بالمعروف میشه و نهی عن المنکر میشه، اقام الصلاة میشه، اون بحث تامین هزینه ها که همین آتب و زکات هست. بعد میفرماید و امارت بلادها، شهرهاشون رو آباد بکن، یعنی همین آتب و زکات، رفع محرومیت ها و عمران و آبادانی شهرها. البته حالا اینا مثال دیگه، البته جامع هست، یعنی وقتی ما میگیم امر به معروف، همه مسائل دینی رو در بر میگیره، یعنی گسترش فضائل، یعنی گسترش واجبات الهی، وقتی میگن یعنی گسترش توحید، حتی وقتی میگه نهی عن المنکر، یعنی مبارزه با همه نوع مفاسد، مفاسد فکری اعتقادی، مفاسد اخلاقی، مفاسد رفتاری و الاخر. و این یکذبوک فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ای پیامبر، اگر تو رو تکذیب کردند اینها، اگر تو رو تکذیب میکنند، فقط کذبت قبلهم، مشرکان پیش از اینها هم تکذیب کرده بودند پیامبران الهی رو. کذبت قبلهم قوم نوح، پیش از اینها قوم نوح و عاد و ثمود و ابراهیم و لوط و اینها هم پیامبرانشون رو تکذیب کردند. اصحاب مدین هم حضرت شعیب رو تکذیب کردند. مدین نام شهر حضرت شعیب هست. و کذب موسی، حضرت موسی هم تکذیب شد. اما سنت من میدونید چیه؟ من بلا فاصله تکذیب کنندگان رو عذاب نمی کنم، یک مهلتی بهشون میدم که بهانه ای نداشته باشن. فاملیت للکافرین، من مهلت دادم در گذشته به کافران، اما اونها از اون مهلتی که من بهشون دادم استفاده مناسبی نکردند. به جای اینکه به راه بیاند، بر تکذیب خودشون پافشاری کردند. وقتی که از مهلت استفاده نکردند، ثم اخذتهم، من مؤاخذه کردم اونها رو. اخذتهم کنایه از این که یعنی عذابشون کردم، عذاب نازل کردم بر اونها. بر قوم نوح که اون رو تکذیب کردند عذاب نازل کردم، همه غرق شدند. بر قوم عاد و ثمود که پیامبرانشان صالح و هود رو تکذیب کردند عذاب نازل کردم. بر قوم لوط عذاب نازل کردم. بر قوم ابراهیم نمرودیان عذاب نازل کردم. بر قوم شعیب، بر قوم موسی، یعنی بر فرعون و فرعونیان عذاب نازل کردم. ثم اخذتهم، یعنی پس از این که از اون مهلت و فرصتی که بهشون داده شد استفاده نکردن، من گرفتمشون به عذاب. فکیف کان نکیر، اونا اینطوری شدن، بنگر که چگونه خواهد بود تکذیب من توسط این مشرکان و عذاب من که متوجه اینها بشه. که خب مستحضرید همین طور هم شد. مشرکان در حملاتی که به مدینه کردند، مخصوصا در همون جنگ اول که جنگ بدر بود، شکست سختی خوردند و نهایتا طی حدود 7-8 سال مکه کلا فتح شد توسط مسلمان ها و تا 10 سال که کل شبه جزیره دیگه فتح شده بود. فکأی من قریت اهلکناها، حالا اینجا یه قانون کلی خدای متعال میفرماید، چه بسیار مناطقی رو که ما هلاک کردیم اونها رو و هی ظالمه، در حالی که اونها ستمکار بودند. یعنی با مناطق، شهرها، کشورها و مجموعه هایی که ستمکار باشند، یه مهلتی من بهشون میدم ولی سرانجام مورد هلاکت قرار میگیرند. فهیه خاویتون علا عروشها، شما میتونید در این آثار باستانی برید مشاهده بکنید دیوارهایی رو که فرو ریخته بر اون دیوارها سقفهاشون. ببینید کنایه، یعنی این مطلب اینجوریه دیگه، وقتی یه جایی عذابی میاد اول سقف میریزه، بعد از مدتی دیوارها خراب میشه. میگه شما میتونید سقفهایی رو ببینید که دیوارهاشون هم بر اینها خراب شدن. اینها براتون در مسیرهای تجارتی شمال و جنوب آماده هست. و امروز آثار باستانی دیگه که آدمها میتونن بسیاری از آثار باستانی گذشتگان رو ببینن. فهیه خاویتون، دیوارهای فرو ریخته ای رو شما خواهید دید، علا عروشه ها، بر سقف ها، که نه از این که اول سقف فرو ریخته بعد دیوار فرو ریخته. و بیرن معطله، چاهای رها شده، یه روزی از این چاه ها استفاده میکردن، عذاب نازل شده این چاه ها همطوری معطل مونده. و قصرن مشید، کاخ های برافراشته، یه روزی توی این کاخ ها ستمگران زندگی میکردن، برو بیایی داشتن، حالا همطوری مونده. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي فی الصدور. این مشرکان آیا به خودشون زحمت نمیدن یه سری بزنن این آثار گذشتگان رو ببینن چه بلایی سر ظالمان آوردیم؟ آیا سیر و سفر نمی کنند در زمین؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، حالا شاید برای بعضی از اینها هنوز قلبهایی مونده باشه که با اون قلبها بیاندیشند. این نشون میده که قلب از نظر قرآن کریم با عقل در واقع یکیه، یعنی قلب ابزار تعقله. البته منظور قلب گوشتی نیست که در بدن انسان هست، اون لایه معرفتی که در وجود انسان هست، یا شاید گوشهایی که بشنوند با این گوشها حقایق را. بعد خود خدا متعال می‌فرماید نه، فایده نداره، فإنها لا تعمل ابصار. اینا چشماشون که نابینا نیست، چشماشون میبینه، میبینن این آثار رو، ولی دلهاشون، دلهایی که در وجود اینها هست، کور هست، عقل تعطیل شده. ببینید یه وقت یه زمینی آباده چون خودش چشمه داره، یه وقت یک زمینی رو ما آباد میکنیم چون براش خودش چشمه نداره، ولی از جای دیگری براش آب میاریم آبادش میکنیم. یه وقت یک زمینیه نه خودش چشمه داره نه به گونه هست که بشه اونجا آب براش برد، چون خود زمین اصلا فاقد قابلیت کشاورزیه، همطوری میمونه. حالا انسان ها همینطوری هم. بعضی ها چشمه جوشانی در وجود خودشون دارن، قلبشون فعاله، عقلشون فعاله، می اندیشند، فکر می کنند، در نشانه های خدا در عالم می نگرند، به همین آثار باستانی مراجعه می کنند، فکر می کنند این آدمایی که توی این کاخ ها بودن الان کجا، الان کجا، چرا من باید ظلم کنم به دیگران، چرا باید حق دیگران رو زیر پا بگذارم، بعد بر سر خود من چی میاد. اینا وقتی پدیده های عالم رو نگاه میکنن بیاد خالق میفتن، دریا رو میبینه بیاد خدای میفته که این دریا رو آفریده، پس خودش از درون میجوشه، عقل داره، قلب داره، فعاله. یه کسی نه، عقلش مشکل پیدا کرده، قلبش مشکل پیدا کرده. رهبران الهی میان گرد و غبار از روی عقل و قلب این میزنن کنار، عاقل میشه، عقلش فعال میشه، قلبش فعال میشه. مثل همون زمینیه که خودش چشمه نداشت، ما آب رسوندیم بهش، احیا شد. اما نه، پس از آدم ها دیگه لامپ های سوخته شدن. این لامپ سوخته رو شما به هر سرلامپی هم که بزنی دیگه روشن نمیشه. چرا؟ چون دیگه قابلیتی نداره برای روشن شدن. این آیه همین مطلب رو میگه، قلب ابزار عقله و اگر عقل انسان فعال نشه، قلب انسان فعال نشه، انسان مسیر هدایت رو پیدا نمی کنه. خدایا به همه مظلومان عالم قدرت دفاع از حق رو عنایت بفرما. خدایا شر ظالمان، سلطه ستمگران از سر همه مستضعفان عالم به ویژه امت اسلامی دفع و رفع بفرما. ملت فلسطین کمک کن که از حق خودشون دفاع بکنن. خدایا حب به وطن رو در دل همه ما قرار بده. خدایا به دولت‌های اسلامی توفیق اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان برنامه دولت اسلامی نصرت عنایت بفرما. خدایا همه ستمگران، همه ستمگران، همه ظالمان، همه کسانی که به حقوق دیگران تجاوز میکنند، اینها رو اگر مورد هدایت واقع نمیشن، اگر امیدی به هدایتشون نیست، مورد عذاب خودت قرار بده. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده. خدایا قرآن رو نور وجود ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما مساجد رو به عنوان پایگاه امت اسلامی زنده نگه داریم، مساجدمون پر رونق باشه. خدایا به علمای ما، دانشمندان ما توفیق عنایت بفرما در کنار رزمندگان و کسانی که دفاع مسلحانه می کنند از امت اسلامی، اینها هم دفاع عالمانه بکنند در فضای فکر و فرهنگ و جنگ نرم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.